هفته بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. سیل در شیراز دست کم 200 خودرو را با خود برد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌های این استان هشدار داد. و بنیامین نتانیاهو میگوید در پی حمله راکتی به یک منطقه در شمال تل آویو مدت زمان سفر خود به آمریکا را کاهش می‌دهد. به این بخش خبری خوش آمدید. ابتدا آغاز می‌کنیم خبرها رو با خبری از شیراز. یک مقام نیروی انتظامی گفت که سیل روز دوشنبه دست کم 200 خودرو را در دروازه قرآن شیراز با خود برده است. نادر رحمانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. در این ارتباط اعتماد آنلاین در شبکه تلگرام خود فیلمی را منتشر کرد که در آن گفته می‌شود بازار وکیل شیراز هم زیر آب رفته است. خبرگزاری ایرنا هم نوشت که بسیاری از کوچه‌ها و خانه‌های مرکز شهر شیراز مانند چهارراه پارامونت، بلوار امیرکبیر، بلوار زند و بلوار هفت‌تنان دچار آب گرفتگی شده است. به نوشته ایرنا، بارش شدید باران از صبح دوشنبه در شیراز موجب بسته شدن گذرهای کنار رودخانه خشک و آب گرفتگی معبر دروازه قرآن شد. از دیگر سو، اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت دولت چنانچه 1/10 خسارت‌های کنونی در استان گلستان را به پروژه‌های زیربنایی و آبخیزداری اختصاص داده بود، می‌توانست مانع سیل در این منطقه شود. به گفته او، اگر دولت اعتبار می‌داد و سطح‌های نرماب و چلچای تکمیل می‌شدند، امکان ذخیره‌سازی سیلاب وجود داشت و این میزان خسارت وارد نمی‌شد. همچنین مسیرهای تردد شناورهای مسافری بین جزایر استان هرمزگان به دلیل شدت طوفان دریایی بسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن هواشناسی قشم خبر داد که روز دوشنبه یکی از شدیدترین طوفان‌های دریایی در محدوده دریایی بنادر، سواحل و جزایر استان‌های خوزستان، بوشهر و غرب هرمزگان روی می‌دهد. حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، هم روز دوشنبه نسبت به بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه‌های این استان در روزهای پیش رو هشدار داد. اگر در خصوص بارش‌های شدید، مسئله سیل، مشاهداتی دارید، میتونید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، که میتونید به صورت صوتی و تصویری مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. اما در ادامه اجازه بدید که یک مروری داشته باشیم بر کارنامه اقتصادی ایران در سال 1397، سالی که پشت سر گذاشتیم، و همراه بشیم در این راه با آرش حسنی.
سال 1397 با این نامگذاری آیت الله خامنه ای و با این اهداف آغاز شد.
مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است و محور هم عبارت است از تولید ملی. همه اگر چنانچه اون رو تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل خواهد شد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز هم نوا با رهبر ایران، امیدوار بود به سالی که فکر میکرد به قول او گذشته را جبران خواهد کرد.
سال نو سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است. سال اشتغال است، سال رونق است.
اما سال نکو از بهارش پیدا بود، برای آنکه سال 97 به سیاستگزاران اقتصادی ایران نهیب بزند که سالی سخت پیش روست، معطل نماند تا ماهی از سال بگذرد. همان فروردین ماه بازار ارز و دلار چنان سرکشی کرد و قیمتها کانال به کانال قد کشیدند که دولتی ها را به چاره‌جویی واداشت. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، آغاز ماراتونی نفسگیر از صدور بخشنامه و بگیر و ببند در بازار ارز را کلید زد.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام می‌کنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن. نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا آن تصمیم و تبعات آن را اشتباه بزرگ می نامد. تا معلوم شود آن ماراتون سیاست گذاری و بخشنامه پشت بخشنامه و قیمت گذاری دستوری برای دلار تنها دولت را از نفس انداخت و انرژی دلاریش را گرفت.
موجب شد که میلیاردها یعنی ده ها میلیارد دلار از موجودی بسیار بسیار اندک ایران در این میان گم و گور بشه و بازار به شدت متلاطم بشه.
حسن منصور سال 97 را سالی دشوار می نامد و از خطا پشت خطای سیاست گذار می گوید.
سال بسیار دشواری بود برای اقتصاد ایران، سال بسیار دشوار و پر اشتباهی بود برای مدیران اقتصاد ایران، یعنی دولت در درجه اول با خطای بزرگ بازی ارزی ارز 4200 تومانی آغاز شد. به مسائل دیگر که ادامه تحریم ها بود رسیدیم. تحریم ها از اون چه که انتظار می رفت مؤثرتر در اومد تا رسیدیم به بودجه دولت که با دخا مسئله روبروست.
کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا نیز سال 97 را یکی از وخیم‌ترین سال‌های اخیر توصیف می‌کند.
به نظر من این یکی از وخیم‌ترین سال‌های اقتصادی ایران بود. اولا تورم به شدت بالا بوده، بیکاری به خصوص بین جوان‌ها، و درسته که گزارش دادن که رشد اقتصادی بوده و رشدی انجام شده، ولی این به نظر نمی‌رسه که واقعیت کاملی داشته باشه. احتمالاً فقط مقدار زیادی بیشتر نفت تولید شده و صادر شده.
برهم خوردن سامان در بازار ارز، اختلال در واردات و سینه به سینه شدن دولت با صادرکنندگان از یک سو و افق مبهم دیپلماسی اقتصادی، سرنوشت برجام و تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به سرعت معلوم کرد سال 97 سالی دیگرگون خواهد بود. دستاورد دولت در کنترل نرخ تورم ماه به ماه رنگ می‌باخت و تورم تک رقمی جای خود را به بازگشت تورمی خزنده می‌داد که تا بهمن ماه قد راست کرده بود، تا آنجا که تا بیش از 40% بالا رفته بود. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا می‌پرسم چه شد که این کارنامه اقتصادی در پایان سال 97 رقم خورد؟
مسئله اول دخالت‌های بیش از حد و در جزئیاتی است که دولت در تمام مسائل اقتصادی می‌کنه و در این 40 سال گذشته بدتر و بدتر و بدتر شده. دوم این است که ایران خودش رو با بسیاری کشورها در انداخته و در نتیجه از این حالت ارتباط با اقتصاد بین‌المللی و مبادلات محروم شده. مسئله سومی که ایجاد شده در نتیجه اون دخالت بیش از حد و همینطور به خاطر تحریم‌ها فساد گسترده ایجاد شده.
سنرخی شدن ارز در حالی که قرار بر آن بود تک نرخی شود، رشد نرخ بیکاری، اخبار مربوط به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه هایی که قادر به تأمین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نبودند، تصاویری باور نکردنی از اقتصاد ایران در سالی بودند که قرار بود سال حمایت از تولید داخلی باشد. نابسامانی در بازارهای مختلف در سال 97 چنان بود که پس از سالها بحران کمیابی و گاه نایابی برخی اجناس و اقلام در بازار رقم خورد. به گفته حسن منصور اقتصاددان، تصور این همه خطای استراتژیک از سوی سیاستگزار در ایران قابل تصور نیست.
شما وقتی به سیاستگزاری‌های استراتژیک در ایران نگاه میکنید حیرت میکنید که این همه خطا را در حد عمد داشته باشه که خطا پشت خطا انجام بدن. دشواره که این همه خطا را بتون باشه انجام بده. در سیاستگزاری منطقه‌ای، در سیاستگزاری داخلی، خطا پشت خطا.
بحران پوشک و نوار بهداشتی، کمیابی رب گوجه فرنگی، گرانی کم سابقه قیمت انواع گوشت و اتفاقاتی از این دست در میان تحلیل‌های تحلیلگران پدیده‌ای با نام بی‌دولتی را گوشزد می‌کرد. گویی دولت وامانده از هر گونه تصمیم‌گیری بود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با تحلیل بودجه سال 98 کل کشور از این واماندگی دولت می‌گوید.
از یک سو ولو که دولت هم جزئی از نظامه، به این دولت بیچاره دلم میسوزه. دولت در چارچوب درآمدها میتونه هزینه‌هایی رو بکنه. هیچ کس به درآمدهای دولت توجه نداره. فقط برای یه نوع پوپولیسم، برای خودنمایی صحبت اینو میکنن که آقا هزینه‌ها رو زیاد کن، به درد مردم برس، حقوق مردم بالا ببر. نمیگن از کجا بالا ببره. این دولت درآمد نفتیش حدود 130 تریلیون تومان اگر تامین بشه، این بستگی به قیمت نفت داره و بستگی به چه مقدار بتواند بفروشه که هر روز محدودتر میشه. درآمد مالیاتی حدود 155 تریلیون تومان. این درآمد مربوط میش شود به این که کسب و کاری بچرخه، دولت بتونه از اون مالیات بگیره، مالیات از حقوق بگیره، مالیات از واردات بگیره، این بر گرده مردم تحمیل بشه. ولی مردمی که زیر بار هزینه هر روز خمیده‌تر و خمیده‌تر شدند، توان پرداخت مالیات ها رو ندارند. به این ترتیب این دولت واقعا وامانده، دولت بیچاره، کاری نمیتونه بکنه. اما این که خمیت وجود داره یا نداره.
اقتصاد ایران در سال 97 بیش از هر چیز به تصمیم اروپا و دیگر شرکای اقتصادی خود چشم دوخته بود تا فشارهای تحریم آمریکا را از منافذ این کشورها تخلیه کند. اما تردیدها و ملاحظات اروپایی‌ها، عزم جدی آمریکایی‌ها و مقاومت منتقدان داخلی دولتی‌ها مانع از آن شد که اقتصاد ایران از این تعلیق و از این رنج خارج شود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، به لوایح چهارگانه پیشنهادی دولت برای تأمین نظر FATF اشاره می‌کند.
دوستان ایران که قصد همکاری با ایران رو دارند، عملاً یا نتونستند یا نخواستند با ایران راه بیان. هنوز اروپا مسائل شورشاستوریس نکرده. چینی ها عملاً حساب‌های ایران رو مسدود کردند. در داخل ایران همه اینها مشروط شد به تصویب 4 لایحه مربوط به پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی. ولی این مسئله که بسیار ساده و در واقع شرط تمامی طرفهای تجاری ایران هست، تصویب اون عملا با بازی پارلمانتری در ایران روبرو شده که پشتش عمد وجود داره. یعنی 3 سال این لوایح از مجلس به شورای نگهبان میرود، از اونجا برمیگرده با حرفای کاملا بی ربط.
کامران دادخواه نیز از سرنوشتی که بر این لوایح رفته ابراز تعجب میکند.
ایران خودش رو از ارتباط با اقتصاد بین‌المللی محروم کرده، برای اینکه این قوانین پولشویی رو به تأخیر انداخته.
با این اوضاع چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران در سال پیش رو میتوان متصور بود؟ این پرسش را حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، این گونه پاسخ داده است.
آینده از گذشته و حال متأثره، مگر تحولات بسیار جدی بتونه درش انجام بگیره. ایران بر همون استراتژی نادرست و شکست خورده خودش در منطقه اصرار کرده با هدر دادن میلیاردها دلار از ثروت ملی. این قضیه ادامه میده. در داخل بدون توجه به زندگی مردم، علارغم تمام سخنانی که رئیس جمهور و مسئولان دولتی میگن، ادامه سیاست داخلی، بودجه‌ای، اقتصادی در همون خط سابق انجام میگیره. در نتیجه بهبودی در این چارچوب مورد انتظار نمیتونه باشه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، اگرچه افقی دورتر از 1 سال پیش رو را در نظر دارد، اما تصویر ذهنیش از آینده ای اقتصاد ایران چندان خوشبینانه نیست.
اگر بخوایم بلند مدت‌تر بگیریم، یعنی در چند سال آینده در نظر بگیریم، مسلماً وضع بدتر و بدتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در سال 98 محتضر است و منتظر. منتظر خیلی چیزها، از تعیین تکلیف در سیاست خارجی گرفته تا یافتن راهی برای پیوند با اقتصاد جهانی. از اصلاح ساختار بودجه دولت بگیر تا سپردن کار اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و اهلش.
کارنامه اقتصادی ایران بود در سال 1397، سالی که گذشت. اما فرصتی باقی مونده یک پیام نوروزی از یک صدای آشنا بشنویم، صدایی که برای ما خاطرهای بسیاری رو زنده میکنه، از بوی بارون تا شازده خانم. کسی نیست جز ستار. بشنویم از ستار.
سلام میکنم به شما، فرات خودم و همه دوستانم، به همه عزیزانی که دارن صدای منو میشنون، عید نوروز رو تبریک میگم. امیدوارم که هر روزشون نوروز باشه و نوروزشون هم پیروز باشه. برای رادیو فردا، من ستار هستم. عید نوروز یکی از اعیاد ملی و باستانی ما ایرانی ها هستش و هر حکومت اومده سر کار نتونسته این رو از بین ببره. با آرزوی این که حالا هرچند که همیشه گفتیم سال دیگه، ولی امیدوارم که دیگه امسال سال آخر اینها باشه و بعد دوباره در ایران عزیز هم دیگه شما عزیزان رو ببینیم. آرزو این که هر روزتون نوروز باشه و نوروز هر ایرانی که در هر کجای دنیا این صدا رو میشنوه پیروز باشه. مرسی. ستار.
پیام نوروزی خواننده شازده خانوم ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری.